ببینید خدمت شما رو ثبت که اولا سود مرکب از نظر شرعی مشکل داره، درست؟ یعنی متناسب با عقود بانکی شما گرفتن سود مرکب اشکال شرعی داره. خب این یه نکته که ما باید بپذیریم که این دقیقا یک چیزی مثل ربا. ما ربا در اعتقادات ما یک بحث بسیار خدمت شما شود که اصلا غیر قابل بحثی، یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم بپذیریم ربا رو در حکم نعوذ بالله جنگ با خداست. سود مرکب هم اشکال شرعی داره، اینو باید اول بپذیریم. دو، اینکه بانک ها مجبور شدن از این طریق بیان به اموراتشون رو بگذرونن، به این موضوع هم باید توجه کرد. بانک های ما الان، غالب بانک های ما نه همه ولی اکثریت، در عملیات اصلی بانکداری متضررن. یعنی عملیات اصلی که بگیم تجهیز و تخصیص، یعنی سپردگیری و تسهیلات دادن، کار بانک اینه دیگه. در اصل در این اکثر بانک های ما زیانده هستن، یعنی منابعی که از مردم گرفتن یه سودی به مردم میدن، از این برن تسهیلات دارن میدن یه سودی از مردم میگیرن. توی این موضوع با توجه به اون تکلیف که 18% و خدمت شما موضوعاتی که هست، اینها الان متضررن. حالا دست به دامان به هر موضوعات مختلفی میشن که این ضرر و زیانشون رو جبران کنن. از نظر اعتقادات مذهبی بگیم یا از نظر علمی هر چیزی بگیم، محلش از طریق سود مرکب نیست. یه شکل دیگه اینو باید حلش بکنیم. ما تا بانک ها در این که مشکل دارن شکی نیست، اما اون طرفن سود مرکب ابزاری برای جبران این ضرر و زیان نیست، چون از نظر شرعی مشکل داره.
خب الان اصلا ما هم میدونیم که سود مرکب ایراد داره و مراجع هم نسبت به این قضیه در واقع به این قضیه انتقاداتی رو داشتن، اما خب سالهاست که دارن حرف میزنن میخوان حذفش کنن، چرا حذف نمیشه؟
ببینید واقعیتش اینه که اینها به هر حال چون بحث جریمه هست، در قالب جریمه اینا لحاظ کردن. شما همین الانش هم ما اینو شاید به عنوان یک موضوع، البته قانون خاصی برای، یعنی قانون صراحت لازم رو تو این زمینه نداره. مثلا شما الان سالهای سال که ما بحث داریم که مثلا شما آیا 18% داری به مردم وام میدی؟ 18% یا بیشتری یا کمتره؟ بعضی وقتا مشتری ها میگن آقا ما حساب کردیم بیشتر شده. مثلا چی؟ میگه آقا من رفتم تسهیلات میگیرم، درسته 18%، ولی میگه آقا شما من 20%شو نگه میدارم، ولی سودون 20% از شما میگیرن، درست؟ یعنی بانک به شکل‌هایی رفته که بخواد اون ضرر و زیان‌های خودش رو جبران بکنه. از نظر من این صراحت قانون و نظارت بر اجرای قانون ما مشکل داریم، هم مشکل قانونی داریم هم حالا
یعنی
نظارت.
قانون بهش اشاره نکرده، اگه تو قانون اگه قانون داشتیم بانک این کارو نمی‌کردن، درسته؟ بخاطر خلأ قانونیه.
اصلا شما آقا مثلا میخوای بشه همین الان شما اکثر بانک ها میگن آقا شما من 18% بهت میدم، چون ما الان تکلیف کردیم که آقا تسهیلات 18%، درست؟ خب اگر بانک رفت گفت آقا 20%ش من نگه میدارم، این تقریبا رفته بالای مثلا 22%، درست؟ با همین یک کار. حالا این چجوری باشه؟ این طبیعتا ما مشکل قانونی داریم برای این کار. برای سود مرکب هم به همین شکل، ما بانک میگه که آقا من مطالبات شما هر چی باشه خدمت شما رو شد، من اون مثلا یه بانک مثلا 18% از شما میگیرم، وقت پولو هم ندید 6% هم بهش اضافه میشه 24%، 24% رو بر کل مطالبات شما. در صورتی که خب ما اقتصاد اسلامی در موضوعاتی که شکلی، اگر طرف به تعهدش عمل نکرد، شما نمیتونید به خاطر اون تأخیرش از سودی که کسب کردی دوباره سود کسب کردی. این اساس از نظر شرعی مشکل داره.
سودی که مثلا سالانه 100 میلیون وام میده، بگه سالی 20% سودشه. سال بعدش هم در واقع به همین هم دوباره سود مرکب میگیره. از این
میگه همین دیگه، این از نظر شرعی مشکل داره. یعنی ما از نظر حقوق بانکی این موضوع مشکل داره، اصلا قابل پذیرش نیست. این مشکل داره، اصلا در مشکل بودنش هیچ بحثی نیست. ولی شاید مثلا نظرت یا کارشناسان بگن بانک مجبور شده، میگم اگر مجبور هم شده مشکلاتی وجود داره، این از محله کار که از نظر شهری مشکل داره که نباید بیا جبران بکنی. به هر حال ما نظام بانک تأمین مالی اقتصاد ایران یک نظامیه که مبتنی بر بانک داری، یعنی غالبا بانک داری. شما خراب کردید، شبهش کردید، شبه شهری. حالا الهال من پیشنهاد اینه که کمیسیون اقتصاد مجلس برای این موضوعات، البته تا الان چند مورد به صورت پروژه یعنی مقطعی همین امسال هم تصویب شد که اونهایی که تا بدهی دارن تا 97 اینها سود مرکبشون حذف بشه، یعنی مقطعی اومدن که همین الان وزارت اقتصاد هم گفته تا پایان سال دوباره مهلت بدید برای اون کسایی که بدهی داشتن تا 97. قانونی بوده یعنی مقطعی اومدید. این بهتر اگر وزارت اقتصاد جناب عزیز خاندوزی و دوستان بیان دائمی بکنن این موضوع رو که آقا شما حق ندارید که این کارو بکنی که سود مرکب بگیرید. این اقداماتی هم شده کمیسیون اقتصاد مجلس هم به جد پیگیرشه، اما واقعیتش اینه که ما در این زمینه مشکل قانونی داریم.
آقا الان آقا واقعیت ماجرا اینه که خب شما یه بقوتی که مجلس یه قانونی رو تصدیق کنه، الان یه بخش این است که خود بانک ها انقدر قدرتشون زیاد شده تو این قضیه که سود، حتی سودی هم که از مردم دریافت میکنن به جایی که این سود رو وارد چرخه بانکی کنن و دوباره در قالب تسهیلات به مردم و به نیازمندان وام در واقع برگردونن، این سود تسهیلات رو دارن میبرن تو بخش مسکن و ملک سرمایه گذاری میکنن و اون هم سود مرکب حساب میشه آقای دکتر.
نه این که سود مرکب نیست. ببینید واقعیتش اینه که ما در مورد این من حقیقتا نمیتونم این موضوع رو تایید بکنم، درست؟ حالا ما واقعیتش اینه که میزان مطالبات بانک‌ها بالاست، البته در مورد بحث بنگاهداری بانک‌ها خب حق ندارن برن به سمت فعالیت‌های بنگاهداری یا خرید ملک، اینا یه چیزای مثلا قانون هم داریم که اگر بانک‌ها اموال مازادی دارن این اموال مازاد بیاد خدمت شما شود به فروش گذاشته بشه. ما تا یه موضوع دیگه هم ما باید در نظر بگیریم، مثلا ما میگن که بانک حق نداره که بره به سمت بنگاهداری یا مثلا اموال مازاد اگر داره بفروشه فلان کنه از این حرفا، درست این گیر یه نکته. من تا شما هم در نظر بگیرید که بانک اومده تسهیلات داده، تسهیلات وصول نشده، درست؟ خب این چیکار میکنه؟ یه طرف یه بنگاهی که داره مجموعه بره بنگاهش تملک بکنه. یعنی بعضی وقتا بانک ها رفتن به سمت فعالیت های بنگاهداری، اما این فعالیت بنگاهداری یعنی نرفتن، رفتن تسهیلات دادن مجبور شدن که برن به سمت این کار. این چارش اینه که ما فرایند تسهیلات دهیمون مبتنی بر اعتبار سنجی باشه. الان فرایند تسهیلات دهی ما مبتنی بر وثیقه، یعنی شما
می تحصیلات میگیری بیا سرت وسیله داری که تحصیلاتو برای من بیا. من سرت چیه؟ مثلا من فکر کنم از گوشی فاصله گرفتید.
الان میخوام اینو بگم که بانک ها الان تحصیلاتشون مبتنیش بر وثیقه، درست؟ این یعنی میگه که شما وقتی که وام میگیرید وثیقه بیاد بذار خدمت شما ارتباط بگیرد، من نتونستم به نفع این وثیقه‌مو شما تملک کن. در دنیای امروز بانک ها رفتن به سمت اعتبار سنجی، یعنی از نظر واقعی این فرد فارغ از این املاکی که داره چقدر اعتبار داره که بر اساس سابقه مالی شما میتونید رصد کنید که دقت نظر بهتری اگر اون سامانه های آماریش باشن دیگه مبتنی صرف بر وثیقه نیست، طرف به خاطر اعتبارش هم که شده میاد سر موقع تحصیلاتشو میده، درست؟ این هم یکی از اون اشکالاتیه که ما در سیستم بانکیمون مبتنی بر نظام اعتبار سنجی عمل نکردیم. سالهای سال صحبتش هم هست، الزامش هم هست، ولی هنوز عملیاتی واقعیش اینه که نشده. اینو ما نیاز داریم بریم به این سر خدمت شما ارسوان، هم الزامش هم و هم مجلس هم باید نسبت این موضوع پیگیری خودش رو بکنه که کمک میکنه به ما که دیگه بانک‌ها نرم فردا توجیه بیارن که آقا من که رفتن ملکی خریدم این به خاطر مثلا طلبیه که بوده، چون مثلا من از طرف گرفتم نداشته مجبور شدم ملکشو بگیرم، این بهانه رو هم کم میکنه.
بس نتیجه که من از صحبت شما میگیرم اینه که در بخش اول سوال من اینه که ما برای اینکه بخوایم قضیه سود مرکب رو حذف کنیم ابتدا باید یک مجلس ورود پیدا کنه و قانونی در این خصوص داشته باشه،
در زمینه قانون نیاز داریم.
بله. و بخش دوم این که در مورد قضیه زمین ها که بانک میره زمین رو میخره با سود مرکبی که از مردم دریافت میکنه، این رو گفتید در موردش خیلی اطلاعاتی ندارید، ولی خب
نه ببین لایمانده میگم الان بانک ها که من شدن از این که برن مهر بخرن، درست راه دور زدن چیه؟ اینا رفتن اون املاکی که طرف پولش رو پس نداده، بانک رفته ملکش رو مصادره کرده، درست؟ از این جهت الان بانک ها صاحب یه سری املاک هستن، درست؟ میگم راهکار اینه که بانک ها یعنی صرفا وثیقه محور نباشن برای تحصیلات، بلکه برن به سمت اعتبار سنجی که بعدا بهانه ای نباشه که آقا اگه من رفتم ملک طرف رو گرفتم به خاطر اینکه تحصیلاتش ندادم از این موضوعات.
بسیار
عالی.
بله بله بسیار عالی. آقای دکتر الان یه سوال دیگه من از حضورتون دارم، اینه که الان خب مراجع حالا به این قضیه انتقاد کردم و خودتونم به درستی به این ماجرا اشاره کردید. الان نقش بانک‌های خصوصی رو چطوری دارید ارزیابی می‌کنید این قضیه سود مرکب؟ بانک‌های خصوصی که ببخشید من اینطوری میگم عاشق شب روی مردم نیستن یا عاشق شب روی سیستم اقتصادی ایران نیستن یا دلشون بالای اقتصاد ایران نسوخته که بخوام بیان ورود پیدا کنن، الان بانک‌های خصوصی خودشون شدن یه موزل تو این قضیه سودهای مرکب، با اینا باید چی کار کرد؟
ببینید شما وقتی که یک الزام قانونی می‌نویسید که بانک دولتی خصوصی که نداره، همه مرجعن به جای اون، یعنی الان این
نه اتفاقا چرا آقای دکتر بعضی اونجا این بانک‌های خصوصی دارن دور میزنن قانون رو،
نمیتونن دیگه.
مثلا تو این قضیه سودهای به سپردهای مردم سود میدن، من خودم این رو شنیدم، اینو خودم دیدم که مثلا بیشتر از 17% 18% 16% نباید بانک سود بدن به سپردهای بلند مدت، ولی من این رو خودم با چشمای خودم دیدم که یکی از این بانک‌های خصوصی به سپردهای مردم به رقمایی که قابل توجه باشه تا 20% هم داره سود سپرده میده، 21% هم داره سود سپرده میده.
ببین اینجا دیگه نظارت. ببینید اگر ما این نرخ سود رو کنترل نکنیم که وظیفه بانک
اسم اینا آقای دکتر اسم این رو هم میذارن سپرده ویژا، یعنی یه عنوان بهش میچسبونن قانون رو
میذارن. دیگه این اولا اگر وجود داشته باشه همچین موضوعی، اگر وجود داشته باشه این ضعف نظارتی که مسئولیتش بانک مرکزیه، چون ما اگر جنگ قیمتی در خصوص جذب منابع اتفاق میفته انتها نداره این موضوع، یعنی شما اگر دست اینا رو باز بذارید هر کسی که هر نهاد مالی که داره چه خصوصی چه دولتی، چون خیلی مواقع ما محدودیت منابع داریم و بانک هم به خاطر اعتبارش به هر نفی تن میده، و اگر این جنگ قیمتی در نرخ جذب منابع اتفاق میفته انتها نداره، ولی اینجا الزام بانک مرکزی ورود پیدا بکنه خدمت شما اشاره، حالا با یه شکلایی به قول شما اومدن سپرده ویژه یا هر شکل دیگه است، اینو باید ورود کنن. اینو من از بعد نقص نظارت سیستم بانکی میدونم که وظیفه‌اش بانک مرکزی.
پس یعنی میشه گفت اگرم بخوان ما قانون رو وضع کنیم جلوی سود مرکب رو بگیریم، اگر بانک مرکزی نخواد و نظارت خودش رو قوی نکنه بانک‌های خصوصی هم میتونن دور بزنن قانون رو.
مثلا هر کسی شما اگر قوه قضاییه خدمت شما اشاره سازمان بازرسی تو کل کشور نخواد افرادی که تخلف میکنه جورش بکنه، خب طبیعتا اتفاق میفته، یعنی چیز بدیهی این موضوع، قطعا باید بانک مرکزی با اقتدار ورود پیدا بکنه و جلوی موضوعات رو بگیره.